اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز یکشنبه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اولویت این سازمان میداند، اما میگوید که نباید این دو روند یک دیگر را متاثر سازد. یونما با نشر اعلامیه امروز یکشنبه به نقل از تادامچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است که باید صلح و انتخابات با نیرو و تعهد کامل به پیش برده شود و سازمان ملل به تلاش‌هایش در این دو بخش ادامه می‌دهد. آقای یاماموتو افزوده است که افغانستان تحمل مقابله با بحران‌های دوامدار و طولانی مدت بعد از انتخابات را ندارد. این سال در حال صورت گرفته است که هفتمین دور گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر آغاز شده و هفته گذشته مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر غیر منتظره به کابل گفته بود که امیدوار است قبل از اول سپتامبر سال جاری میلادی با گروه طالبان به توافق صلح دست بیابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از وزارت سطح عامه کشورش خواست تا اقدامات جدی را برای تشخیص و تداوی بیماری سرطان روی دست بگیرد. وزارت سطح عامه افغانستان میگوید بر اساس گزارش سازمان صحی جهان سالانه 20,000 نفر در این کشور به انواع مختلف سرطان مصاب میشوند که 15,000 تن آنان زندگیشان را از دست میدهند. وضعیتی که به گفته رئیس جمهور غنی یک فاجعه است. از جمله 20,000 بیمار سرطان سالانه جان باختن 80% بیماران سرطان در افغانستان واقعا یک فاجعه ملی و غیر قابل قبول است. آقای غنی که روز یکشنبه در سمپوزیوم ملی مبارزه بر ضد سرطان در کابل سخنرانی میکرد به گونه ضمنی از مسئولین وزارت سطح عامه افغانستان نیز انتقاد کرد.
او ملی فاجعه مقابل که در روغتیا وزارت
در مقابل این فاجعه ملی وزارت صحت عامه ما میگوید که ماشین ندارد و یا آن ندارد. شما یک روز نزد من نیامدید که از من پرسان کنید که در برابر بیماری سرطان چی باید بکنید و این غیر قابل قبول است. نزد من بیایید و از من بپرسید. بون هم رئیس جمهور غنی در جریان سخنرانیش گفت که در بخش وقایع بیماری سرطان اقدامات خوب در افغانستان صورت گرفته، اما در بخش معالجه هنوز هم مشکلات جدی وجود دارد. وزارت خارجه افغانستان از آغاز گفتگوهای بین الافغانی در روزهای نزدیک خبر داد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که مقامهای آلمانی در دیدار با صلاح الدین ربانی سرپرست این وزارت از آغاز گفتگوهای بین الافغانی اطمینان داده است.
گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده برگزار شود و آلمان ضمانت کرده که زمینه سازی میکنه برای گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته جهت مشوره با مقامهای آلمانی روی مسئله صلح به آن کشور سفر کرده بود. آقای احمدی در خصوص هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه گفت که گفتگو که حکومت افغانستان از جریان این گفتگوها با خبر است. به گفته آقای احمدی، زلمه خلیزاد از جریان گفتگوهایش به حکومت افغانستان معلومات میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یکشنبه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در منطقه غیر نظامی میاننده کره دیدار کرد. در این ملاقات آقای ترامپ یک جا با آقای اون وارد قلمرو کره شمالی شد و به این ترتیب آقای ترامپ نخستین رئیس جمهور ایالات متحده شده است که به خاک کره شمالی قدم گذاشت. جزئیات از رویا زمانی.
با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ گفته بود که ملاقات او با رهبر کره شمالی بیش از 2 دقیقه طول نخواهد کشید، اما صحبت‌های خصوصی او با آقای کیم در حدود 50 دقیقه را در بر گرفت. این دیداری تاریخی ساعت پس از آن انجام شد که رئیس جمهور ترامپ امروز یکشنبه در کنفرانس خبری با مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که در منطقه غیر نظامی دو کره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ با حضور در منطقه سرحدی ابتدا با عبور از سرحد دو کره قدم در خاک کره شمالی گذاشت و سپس کیم جونگ اون در کنار رئیس جمهور آمریکا به خاک کره جنوبی آمد. پس از آن رهبران دو کشور در یک نشست کوتاه با خبرنگاران صحبت کردند. رئیس جمهور ترامپ در خلال صحبت‌هایش با خبرنگاران از تعابیر مانند لحظه تاریخی و موقعیت ویژه برای تمام جهان استفاده کرد و گفت که از کیم جون اون به قصر سفید دعوت خواهد کرد. رهبر کره شمالی حین حوالپرسی با رئیس جمهور ترامپ گفت که خوشحالم شما را دوباره ملاقات میکنم. هیچگاه چنین انتظاری نداشتم که شما را در این محل ملاقات کنم. در واکنش آقای ترامپ گفت که قدم گذاشتن با آن طرف خط سرحدی افتخار بزرگ برایم بود. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی ستایش کرد و ابراز امیدواری کرد تا ملاقات این دو رهبر موجب صلح شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت شنبه گفت که ملاقاتش با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بهتر از آن چی بود که انتظار می رفت، اما تاکید کرد که برای توافق تجارتی با بیجینگ در عجله نیست. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که در حال حاضر پلان ندارد تعرفه‌های گمرکی بیشتری را بر چین وضع کند. آقای ترامپ در یک پیام تویتر خود نوشته است که برای توافق تجارتی با چین عجله ندارد، اما تاکید کرد که جریان ملاقاتش با امتای چینیش خوب به نظر می رسید. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که کیفیت توافق تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ برایش عایز اهمیت است، نه یک توافق تجارتی که به سرعت به دست بیاید. ارتباط تجارتی میان ایالات متحده و چین در یک سال گذشته همواره پرتنش بوده و دو کشور بر کالاهای صادراتی یکدیگر تعرفه‌های گمرکی را افزایش دادند که به باور شمار از کارشناسان جنگ تجارتی میان دو کشور تلقی می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان ملاقاتش با ولادیمیر پوتین امتای روسیه‌اش در شهر اوساکا ژاپن پیشنهاد اقدامات برای دیالوگ میان واشنگتن و مسکو را داده است. این موضوع به نقل از دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش شده است. رهبران ایالات متحده و روسیه در حاشیه نشست گروه 20 یا 20 اقتصاد برتر جهان در ژاپن برای یک ساعت با هم گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور ترامپ ابراز آمادگی کرد تا ثبات استراتژیک و خلع سلاح دیالوگ میان ایالات متحده و روسیه آغاز شود. رهبران آمریکا و روسیه در این ملاقات در مورد مسئله اوکراین و نیروهای بحری اوکراینی که در اواخر 2018 میلادی توسط روسیه توقیف شدند نیز بحث کردند. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه 30 جون سند 375 میلیون دلاری قرضه را با امارات متحده عرب امضا کرد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
روند چگونگی کنترل این قرضه را چندین بانک به گونه مشترک به عهده خواهند داشت. گروه بانکی NBD امارات اما هماهنگ کننده این قرارداد است. بانک تجارتی دبی، نور بانک، بانک اسلامی دبی، بانک مشرق و بانک اسلامی شرجه در این قرارداد سهم دارند. با وجود اینکه این قرضه قسمن با بانک‌های اسلامی به امضا رسیده، اما در مورد اینکه پاکستان از این مبلغ چه مقدار سود خواهد پرداخت، معلومات ارائه نشده است. این در حالی است که پاکستان در فهرست خاکستری سازمان نظارت بین المللی در مبارزه با پولشویی و تمویل دهشت‌افکنی قرار دارد. سازمان فاینانشل اکشن تاسک فورس در ماه جون پاکستان را در این فهرست درج کرد. قرار گرفتن در فهرست خاکستری این سازمان فشارهای اقتصادی بر پاکستان را افزایش داده و دسترسی به قرضه‌های بین المللی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را کاهش می‌دهد. این در حالی است که چندین مقام بلند رتبه پاکستانی به شمول نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور به ارتکاب جرم پولشویی زندانی شده بودند.
و عربستان سعودی میگوید که دو طیاره بدون سرنشین متعلق به جنگجویان اوسی را که بر خاک عربستان حمله کردند از بین برده است. پیشتر تلویزیون المسیره مربوط به اوسیهای یمن از حملات طیاره‌های بدون سرنشین بر میدان‌های هوایی جیزان و آپا در عربستان سعودی خبر داده بود، اما بر اساس گزارش رسانه‌های سعودی حمله نخست در ولایت جیزان عربستان صورت گرفته و حمله دومی یکی از مناطق مسکونی را در ولایت حصیر آن کشور هدف قرار داده است. خبرگزاری عربستان سعودی به نقل از یک سخنگوی ائتلاف برهبری عربستان سعودی گزارش داده است که اوسیها به هدفشان نرسیدند و اردو طیاره بدون سرنشین آنان نابود شده است. رسانه‌های دولتی عربستان سعودی به نقل از سخنگوی وزارت دفاع عربستان گزارش داده که این عمله تلفاتی را در پی نداشته است. جنگجویان اوسی از حمایت ایران برخوردارند و در یمن در برابر نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می جنگند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. روی زمانی هستم با تقدیم گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان از آغاز گفتگوهای بین افغانی در روزهای نزدیک خبر داده و اعلام کرده است که آلمان برای آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان اطمینان داده است. اما کارشناسان روابط بین الملل نقش آلمان را در مسائل سیاسی برجسته و مؤثر می‌دانند و شورای عالی صلح افغانستان نیز از آمادگی آلمان در خصوص گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال می‌کند. خیرالله رسولی در مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می‌کنیم.
صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که مقام‌های آلمان در دیدار با صلاح الدین ربانی سرپرست این وزارت اطمینان دادند که مذاکرات مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان را ضمانت کنند. آقای احمدی که نتایج سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان را با آلمان شریک می ساخت، گفت که تامین صلح در این کشور نزدیک شده و حکومت افغانستان امید دارد که به‌زودی گفتگوهای بین الافغانی بین جوانب دخیل آغاز شود.
گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده برگزار شود و آلمان ضمانت کرده که زمینه سازی میکنه برای گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
احمدی افزود که نمایندگان طالبان برای گفتگو با مقامات حکومت افغانستان و میزبانی سه کشور اندونزیا، آلمان و ازبکستان آمادگی نشان دادند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته جهت مشوره با مقامهای آلمانی روی مسئله صلح با آن کشور سفر کرده بود. آقای احمدی در خصوص هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه، گفت که حکومت افغانستان از جریان این گفتگو با خبر است.
روی تمامی مراحل گفتگوهای صلح بحث شده. جزئیات گفتگوهای قطر ما بعداً با شما شریک می‌سازیم. به زودی هم شریک می‌سازیم.
وزارت خارجه افغانستان با تاکید گفت که تلاش‌های کنونی از صلح افغانستان به مرحله رسیده است که قبلاً هیچگاه به چنین مرحله نرسیده بود. شورای عالی صلح افغانستان نیز با قدردانی از این اقدام آلمان گفت که حکومت افغانستان با توجه به تجربه آن کشور در خصوص حل منازعات چنین خواست را مطرح کرده بود. غفور احمد جاوید، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان:
تجربه خوبی داره و در چه هماهنگی و روابط خوبی هم به سطح منطقه‌ای و هم به سطح جهانی داره. نقش آلمان بارز است، بسیار مهم است و ما از این نقش که آلمان در این عرصه آمادگی نشان داده سپاسگزاری میکنیم و از این تلاشایی که آلمان در این عرصه میکنه ای قابل قدر است.
همچنان آقای جاوید با اشاره به دور هفتم گفتگوها در قطر گفت که افغانستان امیدوار است که هر چه زودتر گفتگوها میان حکومت و طالبان آغاز شود. کارشناسان روابط بین الملل نیز به این نظرند که آلمان از جنگ دوم جهانی به این طرف برخی منافع را در افغانستان دنبال کرده و تاثیرگذار بوده است. دکتر فردین هاشمی، یکی از این کارشناسان، به صدای آمریکا گفت که آلمان در چوکات نیروهای ائتلاف در شمال افغانستان نقشش را در امر مبارزه با حراس افغانی ایفا کرده و با توجه به حضور تاریخیش در افغانستان روی مسائل سیاسی این کشور نیز تأثیر گذار است.
باور بریست که نقش میانی که آلمان ایفا میکنه از یک طرف تو حضور پررنگ نظامی نداره و از طرف دیگه در سطح منطقه منافعی که هیچ کدوم از کشورهای منطقه تهدید نمیکنه به شکل مستقیم، طبیعتا در روندهای سیاسی بن اول و بن دوم این نقش ایفا کرده و نقش میانجی رو ایفا کرده است. به مجموع میشه گفت که نگاه آلمان ها به افغانستان و در سطح منطقه کمتر تنش برانگیز است و این خود زمینه ساز است برای مسائلی که در روند صلح در افغانستان پیش رو گرفته شده.
پیش از این تادامچی یوماموتو، رئیس هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان، در مقر آن سازمان گفته بود که از هان افغان ها و جامعه جهانی برای موافقه از طریق مذاکرات آماده است و این فرصت نباید از دست برود. همچنان آقای یوماموتو تأیید کرده بود که در کنار قطر، آلمان نیز برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی دست به کار شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، مقامات محلی در ولایت قندهار از کشته شدن 8 تن از کارمندان موقتی کمیسیون انتخابات آن ولایت خبر دادند. جزئیات بیشتر از آقای پوپل، عزیز الله پوپل همکار ما را جویا میشیم که از ولایت قندهار با ما هستن. آقای پوپل سلام بر شما، اگر شما بیشتر بگوین در این مورد.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. میخواستم راجع به وضعیت عمومی ولسوالی معروف قندهار در معلومات بدم، چون این حادثه و یا همین کارمندان مربوط به کمیسیون انتخابات هم در همین ولسوالی پیش آمده. همین ولسوالی معروف فعلا نیروهای امنیتی در این منطقه عملیات نظامی را آغاز کرده و نیروهای تازه نفس تحت ریاست قماندان امنی قندهار جنرال تاجیب خان عظیم منطقه شده و عملیات تصفیه در شرطات ولسوالی هنوز هم ادامه داره. لحظات پیش که با قماندان امنی قندهار ما صحبت کردیم، اونا گفتن که اون تعداد از سربازای پلیس که در این حادثه شب گذشته کشته شده بودن، اونا و همچنان اون پلیس ها که در این ولسوالی زخم برداشته بودن به شمول این زخمی ها، اینا اجساد و امی زخمی ها را منتقل به شهر قندهار کردیم و بعدا به خانه هایشان امی اجساد کشته‌شدگان انتقال بشه. و امی 8 نفر که مربوط به کمیسیون انتخابات هستن، اینا هم قرار بود که امروز به شهر قندهار بیایه، چون وظیفهشان دیروز به پایان رسیده بود و از 18 روز به این طرف با گفته مسئولین کمیسیون انتخابات ولایتی قندهار که اینا از 18 روز به این طرف در عزم ولسوالی شده بود و ایجا امی برنامه حمایوی سفینه آمد پیش می بودن و این کسا که از قندهار رفته بودن به خاطر تدبیق این رواندی سفینه، اینا هم به این رویداد شب گذشته که تعدادشان 8 نفر هستن و مکمل یک تیم امی سفینه هستن و امی تیم تقریبا در تشکیلش هم امی 8 نفر هستن، اینا ایجا بودن، اینا هم کشته شدن. مجموع تلفات این رویداد قماندان امنی قندهار میگن که مجموع 11 پلیس در امی حادثه کشته شدن و 27 نفر از پلیس های دیگه هم زخم برداشته و 8 نفر هم که کمیسیون ولایتی قندهار اعتراض را تایید کردن، گفتن که 8 نفر از کارمندان کمیسیون کشته شده و همچنان قماندان امنی قندهار میگن که به شمول 4 نفر افراد انتحاری 21 نفر طالبان هم در این رویداد شب گذشته کشته شده است.
خب آقای پوپل، این 8 نفر
در مرکز ولسوالی هستن و ولسوالی سقوط نکرده است.
خب این 8 نفر هم در ولسوالی معروف به گفته شما کشته شدن؟
بله دقیقا. دکتر هاشم دورانی رئیس کمیسیون انتخابات ولایتی قندهار و صدر امریکا گفتن که اینا از نگاه امنیتی در اون ساحات برنامه خود پیش می بردن که از طرف نیروهای امنیتی برشان اطمینان داده شده بود و از طرف کمیسیون مرکزی هم اون ساحات که تحت پوشش امنیتی بودن، اینا مسئول وظیفه بودن و بعدا از انجام وظیفه اینا از طرف شاو در مرکز ولسوالی بودن، چون مرکز ولسوالی از نگاه امنیتی مطمئن بودن و از پیش که کدام برنامه برای جا تر حریزیش در بود قرار بود که اینا هم در همین مرکز ولسوالی باشه. بنابراین این افراد مربوط به کمیسیون انتخابات هم همیشن از کارمندان کمیسیون انتخابات هم در مرکز ولسوالی بودن که اینا هم در یک حدیثه جانای خود از دست داد.
و آقای پوپال، از زخمی ها که گفتن که در خود شهر انتقال یافتن، حالتشان چطور از گزارش های در دست دارین یا خیر؟
بله، امی 27 نفر از زخمی پلیس که به شهر قندهار انتقال داده شده از اکثریتشان در میدان هوایی قندهار هستن در شفاخانه نظامی. این شفاخانه اونقدر یعنی بر مطبوعات اجازه داده نمیشه که اونجا داخلی شفاخانه شود و در یک پایگاه نظامی هستن. بنابراین از سخنگوی پلیس و یا هم از شخص قماندان امنیه که ما راجع به این حادثه معلومات گرفتیم، اونا گفتن که زخمی ها هستن اما راجع به وضعیت ایشان جزئیات نداد. ولی که یک موضوع واضح هستن که 4 موتر هاموی یعنی موترهای بسیار پیشرفته پلیس که در نبردهای مختلف به دست طالبان افتاده بود، میگه که البته قماندان امنیه قندهار میگه که همین 4 موتر هاموی طالبان مملو از مواد انفجاریه از مواد سیاره اینا رو میگه جاسازی کرده بوده این موتره و این در مرکزی این ولسوالی انفجار داده که طبعا در نتیجه ایش تلفات ایجاد بمیان نیه و یا هم تخریب ایجاد بمیان نیه.
تشکر.
اگر زخمی هم باشه وزیدشان حتما معلوم دارستم که وخیم باشه.
تشکر آقای پوپال شما.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اعضای ولس جرگه افغانستان روز یکشنبه به 4 پست هیئت اداری این مجلس انتخابات را برگزار کردند، اما هیچ یک از نامزدان پست های هیئت اداری موفق به کسب آرا نشدند. خیرالله رسولی باز هم از کابل در مورد
ولسی جرگه افغانستان پس از انتخابات پرتنش برای کرسی ریاست مجلس روز یکشنبه به کرسی های معاون اول و دوم، منشی و نایب منشی انتخابات برگزار کرد. اعضای این مجلس تا ساعت 5 عصر در انتخابات مصروف بودند، اما به دلیل کثرت آرای باطل و سفید تعدد نامزدان موفق نشدند که هیئت اداری را انتخاب کنند. عبدالرحمن رحمانی رئیس ولسی جرگه تعداد اعضای مجلس را 234 تن اعلام کرد و هر نامزد این پست ها 118 رای نیاز داشتند. اما آقای رحمانی نتیجه انتخابات معاونت اول مجلس را چنین اعلام کرد.
سه همکار ما شما که به نیابت اول کاندید بودند، محترم محمد عالم سایی 93 رای، محترم نجیب الله ناصر 72 رای، محترم انجینر کمال صافی 37 رای، باطل 13 رای، سفید 19 رای. بنان هیچ یک از کاندیدای محترم نتوانستند که 50 جمع یک را به دست بیاورند. بنان دور دوم انتخابات نیابت اول بین محترم محمد عالم سایی و محترم نجیب الله ناصر برای فردا دوباره برگزار می‌گردد.
همچنان برای سمت معاونت دوم مجلس رقیه نایل و عبدالرحمن وردگ رقابت کردند. به ترتیب 113 رای و 86 رای را به دست آوردند، اما هیچ یکی موفق نشد که به این کرسی راه یابد. در سمت منشی مجلس اسدالله شهباز، سید عظیم کبرزایی، عبدار محمدی و حلیمه صدف کریمی نامزد بودند که نتوانستند 50 به علاوه 1 را به دست آورند. عرفان الله عرفان، فریده حمیدی و لیلما ولی حکیمی نامزدان کرسی معاون منشی مجلس بودند. قرار است که آقای عرفان با خانم حمیدی که بیشترین آرا را امروز به دست آوردند فردا رقابت کنند. آقای رحمانی گفت
ساعت 9 بجه وکیل صاحبات همیجا حاضر باشند که امینوی فکس ما صندوق همه ایمونیم که وقت تلف نشه.
انتخابات جنجالی بر سر کرسی ریاست انتقادهای قبلا در پی داشت، از مردم عام گرفته تا کارشناسان سیاسی. اما پس از انتخاب رئیس مجلس، کارشناسان انتخابات سایر اعضای هیئت اداری را چگونه ارزیابی می کنند؟ کبیر رنجبر، استاد حقوق و علوم سیاسی و عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان.
ای ارتباط میگیره به این ترکیب ولسی جرگه. اصلا ترکیب ولسی جرگه نهایت غیر متجانس هست، بسیار غیر متجانس هست و ظرفیت های حقوقی نهایت سطح پایین است. یعنی کل امی دو عامل عمده است که امی قسم یک وزر حاکم ساخته در ولسی جرگه. اگرچه در دوری 16 هم در انتخاب رئیس معاونی و منشی مشکلات همیشه بود، به هیچ شک نیست. در دوری 15 کمتر بود، یقیناً در او وقت فشار کم بود.
و گفته آقای رنجبر، اکنون برخی منافع شخصی افراد در داخل ولسی جرگه سبب می شود که مسئله انتخابات در این مجلس با چالش مواجه شود. جنجال مجلس در دوم جوزا زمانی آغاز شد که انتخابات میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برای احراز کرسی ریاست به دور دوم رفت. با گذشت نزدیک به یکونی ماه برای انتخاب هیئت اداری موفق نشدند و قرار است که بار دیگر روز دوشنبه برای کرسی های معاون اول و دوم، منشی و نایب منشی مجلس انتخابات برگزار کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM هستین. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جون آن رهبر کره شمالی امروز در یک اقدام بی سابقه در منطقه خلأ صلح شده بین دو کره با هم ملاقات کردند. شرح بیشتر را از نجیب خلیل مشتمید.
رئیس جمهور ترامپ که در یک اقدام تاریخی مختصراً وارد خاک کره شمالی گردید، در سومین ملاقات خود با رهبر کره شمالی گفت ایالات متحده و کره شمالی تیم‌های را موظف می‌سازند تا در ظرف چند هفته مذاکرات متوقف شده را دوباره آغاز کنند. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرد که دو جانب بتوانند به یک توافق همه جانبه برسند، اما گفته شده که سرعت برای رسیدن به این معامله مطرح نیست.
ملاقات بسیار خوبی با آقای کیم داشتیم. ما توافق کردیم که هر کدام ما تیم‌های کاری را تعیین می‌کنیم که بکوشند که روی بعضی جزئیات کار کنند. باید بار دیگر بگویم که سرعت عمل مطرح نیست. می‌خواهیم ببینیم که واقعاً یک معامله خوب و جامع انجام دهیم. هیچ کس نمی‌داند که چه اتفاق خواهد افتاد، اما یقیناً یک روز عالی بود، یک روز تاریخی بود.
در همین حال کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پس از دست دادن با آقای ترامپ در ساحه غیر نظامی، از رابطه فوق‌العاده که با رئیس جمهور دارد استقبال کرد.
جهان تماشا می‌کند و برای جهان بسیار مهم است. همچنان جای ملاقات بسیار خاص است. از این رو توجه بسیار مردم را جلب می‌کند. بسیاری ها می‌گویند که این ملاقات از طریق ارسال نامه‌هایی که ما به همدیگر فرستادیم ترتیب شده بود. من متعجب شدم. زمان شما تمایل خود را برای ملاقات با من نشان دادید. من همیشه می‌خواستم با شما در این جای سمبولیک که دو کره را از هم جدا ساخته ببینید.
دو رهبر برای 50 دقیقه در عقب درهای بسته با هم صحبت کردند. رئیس جمهور ترامپ گفت از رهبر کره شمالی دعوت می‌کند که با واشنگتن سفر کند. این در حالی است که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با آقای ترامپ گفت از اینکه به روز شنبه طی توییت خواهان ملاقات با وی شد تعجب کرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
چین از احتمال تشدید تنش در خصوص نزاع تجارتی بین ایالات متحده و کشورش هشدار داد. لیلی ماحبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
مذاکرات دو بزرگترین اقتصاد جهان در ژاپن در میان جنگ تجارتی صورت گرفت که هر یک از این کشورها بر همدیگر به طور فزاینده بر میزان تعرفه های وارداتی افزودند. شی جی پینگ رئیس جمهور چین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 در اوساکا روی ختم منازعات و بازگشت به مذاکرات موافقه کردند. رئیس جمهور ترامپ گفت در حالی که دیدار او با شی جی پینگ رئیس جمهور چین خیلی بهتر از آنچه بود که انتظار می رفت، اما او هیچ عجله برای معامله تجارتی ندارد. ترامپ همچنین گفت که وی تعرفه های موجود بر واردات چین را افزایش نخواهد داد.
با چین رابطه ما همچنان بسیار خوب است. کیفیت معامله برای من بسیار مهمتر از سرعت است. من عجله ندارم، اما همه چیز خیلی خوب است. در حال حاضر کاهشی در تعرفه‌های برحال بر چین صورت نمی‌گیرد.
برخی از کارشناسان امور آسیا از جمله دیپلمات‌های سابق آمریکا و افسران نظامی خواستند تا رئیس جمهور ترامپ در قسمت سیاست‌های جدیدش در قبال چین که در آن چین من حیث یک دشمن تلقی می‌شود تجدید نظر کند، زیرا این موضوع می‌تواند بر منافع آمریکا و اقتصاد جهانی صدمه وارد کند. چین امروز یک شنبه فهرست عدم دسترسی سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاری در چین را منتشر کرد. ما همچنین یک اطلاق معلوماتی را در مورد سرمایه گذاری خارجی در سکتور تولیدات ارشد آن کشور نشر نمود.
فهرست ها کوتاه‌تر شده است تا صنایع بیشتر تشویق شود. بازار بیشتر گشایش یابد، سرمایه گذاری های خارجی را تشویق و سیستم جدیدی را برای گشایش همه جانبه ترویج و توسعه با کیفیت بالا و اصلاح عمیق‌تر تحت شرایط بازتر ترویج کنند.
با این حال روزنامه رسمی چین نوشته است که با وجود آنکه واشنگتن توافق کرد تا تعرفه های اضافی را در مورد کالاهای وارداتی چین برای راه اندازی مذاکرات به تعویق اندازد، مسائل زیادی وجود دارد که میان دو کشور هنوز بدون حل و فصل باقی مانده است.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. با ما باشین.